ساعت 14:32 است. اینجا تهران، جام جم و از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم. تا لحظات دیگه میتونید شنونده سینما معیار باشید. بعد از اون رأس ساعت 16 زین قند پارسی به شما تقدیم میشه و علاقه مندان به کاکتوس هم ساعت 16:30 میتونید شنونده این برنامه باشید. برای اعلام نظر در خصوص برنامه های رادیو گفتگو، تلفن گویای 27861035 و سامانه پیام کوتاه 30010-35 در اختیار شماست. اما در این لحظه سینما معیار تقدیم به شما.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. بعد از دو هفته تب و تاب برگزاری جشنواره فیلم فجر و ارائه ویژه برنامه های سودای سیمرغ که شب گذشته با ارائه مراسم اختتامیه برای علاقمندان به سینما در رادیو گفتگو مجموعه برنامه های ویژه جشنواره به پایان رسید. از این هفته مجدد با سینما معیار، برنامه هفتگی سینمایی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. علاقه‌مندان به سینما میدونن که شب گذشته مراسم اختتامیه 39مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و ما هم در استودیو یک ویژه برنامه 3 ساعته داشتیم و شما رو در جریان حواشی و متن مراسم اختتامیه قرار دادیم. فقط برای عزیزانی که حالا شاید اطلاع نداشته باشن، هنوز یک مرور کلی داشته باشیم به جوایزی که شب گذشته داده شد. فیلم یدو ساخته مهدی جعفری با 5 سیمرغ بلورین و 1 دیپلم افتخار در صدر فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم فجر قرار گرفت و بعد از فیلم یدو، فیلم بی همه چیز با 5 سیمرغ بلورین رتبه دوم رو به خودش اختصاص داد و بعد از بی همه چیز زالاوا، ابلق و روشن فیلم‌هایی بودن که بیشترین سیمرغ‌ها رو به خودشون اختصاص دادن. همونطور که دیشب به شما وعده داده بودم، امروز مهمان عزیزی کنار ما هستن داخل استودیو، یکی از اعضای محترم هیئت داوران 39مین دوره جشنواره فیلم فجر که یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. به شما میگم که با چه مهمان عزیزی امروز برنامه رو همراه شما هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:38 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفتم مهمان عزیزی داریم این هفته کنار ما، جناب آقای سید جمال ساداتیان، از تهیه کنندگان با سابقه سینمای ایران و یکی از اعضای هیئت داوران 39مین دوره جشنواره فیلم فجر هستند که یک بار دیگه به ما لطف داشتن و وقتشون رو به ما دادن. در کنار ایشون هستیم. آقای ساداتیان سلام مجدد، خیلی خوش اومدید به سینما معیار.
بندم خدمت شما شنوندگانتون سلام عرض میکنم، شما روز خوبی داشته باشین، در خدمتتون هستم.
آقا خدا قوت میگیم اول به شما، خستم نباشید. اسمش هیئت داورانه ولی هم هیئت داوران بود و هم هیئت انتخاب، خیلی پروسه سختی بود. یه مقدمه خیلی کلی بگید از اتفاقاتی که از مرحله انتخاب تا داوری افتاد که دیگه بریم سر نکاتی که توی همین 24 ساعته بعد از برگزاری مراسم اختتامیه تو فضای مجازی داره مطرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره خب سال سینما دهه فجر رو میشه، هر چیزی ظاهرا یک سالی داره، ولی خب سال سینما هم دهه فجر رو منظور کردن. خب اصاره سینمای ایران میاد توی توی پروسه قرار میگیره، هیئت انتخابی و هیئت داورانی و بعد اعلام جوایز و بعدم کنترل صفر میشه و اکران فیلم ها یه سال آینده یواش یواش شروع میشه و این به همین دلیل خب برای اهالی سینما و مردم در یه فجر به نظرم تو حوزه هنر روزهای برجسته ای هستشون. حالا به خاطر در یه فجر واسه که فرونق برگزار بشه خب ما ست رویداد مهم داریم که باعث روشن شدن چراغ جشن های در یه فجر میشه، که سینماست، که موسیقی، که تئاتره. ولی خب سینما برجستگی بیشتری داره، توجه مردم بیشتر به جشنواره فجر بیشتره. خب حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، ولی خب یک سال سینمای ما تعطیل بود. تقریبا توی یک سال گذشته دو سه دفعه درخواست کردن که سینما باز بشه. متاسفانه شرایط طوری نبود که این باز شدن استمرار داشته باشه. خب سینما تعطیل شد. خب الان باز شدن تو ایام جشنواره فجر هم با تردیدهای زیادی مواجه بود. بالاخره با ستاد کرونا هماهنگ شد، با شرط و شروط و یک سوم ظرفیت اجازه نمایش دادن. خب بحثم سر این بود که خب این تردیدم وجود داشت چند تا فیلم ممکنه آماده بشود که تو این ایام نمایش داده بشود. خب به همین دلیل که فکر میکردن تعداد فیلم های شرکت کننده قلیل خواهد بود و همین دلیل گفتن دیگه هیئت انتخابی نداشته باشه، هم یه هیئت انتخاب بشه که فقط تو بین این تعداد فیلم هایی که شرکت کردن جوایز رو بدن. ظاهراً خب تعداد فیلم هایی که شرکت کرد از انتظارات بیشتر بود، یعنی به 57 فیلم رسیدیم که از توی اینها 16 تا انتخاب شد. و خب
همه فیلم ها رو دیدید؟
ما همه فیلم های 57 هایی که به ما معرفی شده بود بله ما همه رو دیدیم، ولی خب 16 تاش انتخاب شد. خب بحث این بود که سینما ها با یک سوم ظرفیت کارشون رو ادامه بدن، ولی خوشبختانه بعضی فیلم ها به دلیل اینکه استقبال مردمی خوبی داشت به سانسور فوق‌العاده کشیده میشد، که این سانسور فوق‌العاده‌اش جالب این که 9:30 صبح بود.
چون شب نمیشد امسال به صبح رسید سانسور.
فیلم ها همه شب بود ولی 9:30 صبح بود، با توجه اینکه خب 9:30 صبح زمان اشتغال مردمه. ولی با این اوصاف فیلمی که مورد توجه مردم قرار می‌گرفت نسبتاً خب سالن ها پر بود. یعنی من خودم که سینما استاره تجریش در اختیارمه و سینمای تیراژ تو نظام آباد، واقعا تصور نمی‌کردیم مثلا ساعت 9:30 صبح، ولی به معنی که سایت باز می‌شد برای فروش بلیط سری می‌دیدیم استقبال می‌شد،
اون یک سوم پر می‌شد برای
9:30 صبح. حتی ما یه سری مراجعات حضوری هم داشتیم به دلایل همین رعایت مسائل پروتکلی و اینا. خب اصخایی میکردیم ازشون، یعنی نشون میداد که ظرفیت مراجعه مردم بیشتر از اون ظرفیت یک سومه. در مجموع فکر میکنم استقبال مردم از ایام جشنواره توی برای دیدن فیلم ها نسبتا خوب بود، با توجهی که خب ما به لحاظ تعداد فیلم خب مثل سالهای قبل نبود. خب سالهای قبل 110 تا فیلم شرکت میکرد، بالاخره توی 110 تا میشد بگیم که مثلا 20% قابل اعتنا باشه، ولی ما امسال به خاطر همون 57 تا فیلم شاید با همون ضریب می‌خواستیم بریم بعد میگفتیم در 12 تا 10 تا فیلم، ولی خب به 16 تا فیلم قابل اعتنایی که بیا تو جشنواره نمایش داده بشه رسیدیم. حتی بعضی فیلم‌ها هم ظرفیتشون بد نبود، حتی میشد نمایششون داد، ولی حالا به دلایلی
آره سادتیان چرا 20 فیلم انتخاب نکردین؟ چون 10 روز بود و مشخص هم بود که روزی دو فیلم قراره حالا مردم ببینن و اهالی رسانه و منتقدا. 16 فیلم رو انتخاب کرده بودیم، چرا 4 تا فیلم دیگه هم انتخاب نکردیم؟ اون دو روز پایانی تصاویری که از پردیس ملت و برج میلاد میومد خیلی تصاویر، یعنی برخلاف این که ما جشنواره برگزار کردیم یه شوری رو منتقل بکنیم، این سالن خلوت در روز مثلا یکی دو روز آخری که دیگه بالاخره تب و تاب به اوجش میرسد، نمیدونم بگم بدسلیقگی حالا مسئولین جشنواره بود، اینو خودتون به ذهنتون نرسید مثلا بگین آقا 4 تا اضافه بکنیم با 20 تا فیلم که اون دو روز پایانی هم نمایش داشته باشن؟
واقعا سنما. هر کاری رو میشد انجام داد. ما بحثمون سر این بود که یه فیلمایی رو انتخاب بکنیم که یه استانداردهایی رو رعایت کرده باشن، چون مردم تو ایام جشنواره فجر خب اعتماد میکنن به هیئت داوران یا اعتماد میکنن به اون لیستایی که اعلام میشه، مثلا معمولا میرن اونها رو میبینن. ولی خب تصورمون این بود که مثلا یه کمی خلاصه تر باشه، فیلم هایی با یه استاندارد هایی بیان ببینن مردم، با توجه به اینکه خب شرایط کرونا است، مردم شاید به سختی ریسک اینو قبول کنن بیان سینما، یه فیلم هایی در معرض نمایش گذاشته بشود که اگر در بدترین شرایطش مردم استقبال اون چنانی از فیلم نکردن، خیلی هم مثلا نارضایتی نداشته باشن نسبت به دیدنش. به همین دلیل یکم
یعنی فقط بحث کیفیت فیلم ها رو
بحث کیفیت فیلم ها گفتیم. خب شرایط رو طوری فرام کن، حالا مثلا خب تو سالهای قبل شاهد بودیم دیگه، بعضی میرفتن سینما ممکن بود فیلمی رو نپسندن، حالا تو ذوقشون هم بخوره یا کمی واکنش منفی هم داشته باشن.
پس بین این 16 فیلم و مابقی فیلم هایی که حالا راه پیدا نکردن یه خط مرز پررنگی میکشید.
واقعیتش اینطوری نیست که بگیم دو بالاخره هر اثری رو داشته باشه یه دونه بغل دست
نه، با اون داره. نگاهی که به نگاه مخاطب دارید میگم، حالا شاید ارزش هنری داشته باشه.
بله مثلا بعضیشون واقعا چیز بود، بسری بود که مثلا تو معیاری که هیئت داوران نشستن روزای اول با هم قرار گذاشتیم که مثلا به چه چیزایی توجه بکنیم، به همین 16 تا فیلم رسیدیم. تجربه هم نشون داده تا اونجایی که ما مطلع شدیم خب مردم بعدشون نیومد.
ما اتفاقا تو خود ویژه برنامه‌های صدای سیمرغ هم کارشناسان هم نظر خود من بود، اتفاقا دیشب تو مراسم اختتامی هم که داشتیم پوشش زنده میدادیم اینو من گفتم، خیلی مقایسه میکردن با دوره‌های قبل. من گفتم که این دوره حداقل من میتونم، حالا یه فیلمو من اصلا دوست نداشتم از این 16 فیلم، به نظرم فیلم ضعیفی هم بود، ولی گفتم به نسبت سال‌های قبل ما واقعا فیلم ضعیف، چون دوره‌های قبلی تعداد فیلم‌های حوصله سربر ضعیف تعدادش قابل توجه بود. امسال واقعا من حداقل، حالا قبل از جشنواره با هم یه بار صحبت کردیم، فیلمی که اذیت بکنه بخوام مثلا بگم دیگه حالا تموم بشه یا خودم بخوام وسطش بیام بیرون، بگم حالا یه فیلمی که اونم تا انتها نشستم و برام داستانشو می‌خواستم ببینم به کجا میرسه، بغیر از یه فیلم بقیه فیلم‌ها فیلم‌هایی بودن که می‌تونیم بگیم متوسط بودن و
یه استانداردهایی رو حداقل رعایت میکردن، چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ قصه‌ای. میگم چون بالاخره ما تو ایام جشنواره سلایق مختلف مردم سلایق مختلفی دارن که میرن فیلم‌ها رو میبینن، گفتیم یه معدلی داشته باشه که تمام سلایق فکری که میرن میبینن، اگه خیلی خوششون نیومد خیلی هم مثلا واکنش منفی هم نشون نده.
بعد یه حالا سوالی من خیلی از دوستان، بیشتر دوستان منتقدی که داریم، خیلی ازم مطرح کردن و دوست داشتن که حالا امروز هم که شما تشریف دارید اینو اینجا مطرح بکنیم، راجع به فیلم آقای گلمکانی بود، فیلم آهو.
من
که به هر حال کسی که سالهای سال یکی از مجلات سینمایی قدیمی رو داره، مجله فیلم، و خب خیلی نقدهای مختلفی روی تمام آثار سینمای ایران توی اون مجله چاپ شده، خیلی از اهالی رسانه، حالا شاید مردم نه، خیلی از اهالی رسانه و منتقدان کنجکاو بودند که حالا اولین ساخته سینماییشون رو ببینن. ما شب اول جشنواره هم که با آقای نوروزبگی صحبت کردیم، آقای نوروزبگی هم گفت حالا مورد توجه داورا قرار نگرفته، ولی گفتن باز ما آمادگیشو داریم که خارج از بخش مسابقه فیلم به نمایش در بیاد، که خب طبیعتاً حالا دبیر جشنواره و مسئولان جشنواره هم تمایلی نداشتن که خارج از این 16 فیلم فیلم دیگه ای به نمایش در بیاد. یه خورده میتونید بگید حالا مثلا اون 4 فیلمی که گفتم، مثلا چرا یکیش هم مثلا همین فیلم آقای گلمکانی، به هر حال با توجه به شرایطی که سینماها داشتن شاید مثلا فرصت خوبی بود برای اهالی رسانه و منتقدا که حالا کار یکی از منتقدین قدیمی سینما رو رو پرده ببینن.
خب واقعیتش اینه که حدود 100 تا فیلم به دفتر جشنواره معرفی شده بود، 57 تاش اومد تو قضاوت هیئت داوران قرار گرفت. خب یه بخشی اعظم از این فیلم‌ها فیلم‌های هنر تجربه بود، شاید آقای گلمکانی هم تو اون کاتگوری هنر تجربه قرار می‌گرفت.
توی 57 تا پس نبودن.
تو اون 57 تا نبود دیگه.
شما ندیدین اصلا؟
نه ما فیلمو دیدیم. ما خب بحثم صد این بود که خب یه بخشی از فیلمای هم بود که بین 57 تا 100 تا یا 90 خورده که معرفی شد، خب یه بخش اعظم این فیلم‌ها به درد هنر تجربه می‌خورد که تو بیانیه دیشب ما هم به این قضیه اشاره کردیم. خب بالاخره وقتی شما توی رقابت قرار می‌گیری باید هم وزن باشید. خب مثلا حتی مسابقه فوتبال تیم دسته 2 نمیتونی بیا با تیم دسته 1 مود، بالاخره اونا تو وزن خودشونه، تو استاندارد خودشه. بالاخره الان فیلمای اولی خب براشون یه کاتگوری درست کردن، یه سکشنی درست کردن، خب میان تو فیلمای اولی رقابت میکنن، اونایی که حالا شرایط بهتری دارن خب میتونن بیان تو سینما ایران هم رقابت کنن. از قدیم هم این بود دیگه. خب بعضی فیلم‌های اولی میومدن توی سینمای ایران می‌خواستن رقابت کنن، زورشون نمی‌رسید به لازم مقابله. خب هی همش گله‌مند بودن که ما دیده نمی‌شیم. خب اومدن یه بخشی واسهشون درست کردن به اسم فیلم‌های اولی. به نظرم برای سینمای هنر و تجربه هم باید یه بخشی اینطوری درست کنن، همونطور که برای فیلم‌های کوتاه درست کردن، برای فیلم‌های مستند درست کردن. یعنی اون فیلم‌هایی که اونجا قرار با هم رقابت کنن وزنشون مشخص بشه، مردمم که از بیرون می‌خوام بیان ببینن بدونن با چه جنسی فیلم. خب بالاخره یه سری آدمایی که میان سینما مخاطبای عامه سینما هستن، خب فیلمایی رو دوست دارن ببینن که برای عوام جامعه جذاب‌تر باشه. خب فیلمای هنر تجربه حالا به لحاظ ساختاری، به لحاظ قصه‌ای ممکنه به درد همه جامعه نخوره. ما که به عنوان هیئت داور میایم یه سری فیلم رو انتخاب می‌کنیم، یعنی داریم یه کیوای به جامعه میدیم که این فیلم به لحاظ کیفی، به لحاظ قصه‌ای مثلا یه استانداردی رو حفظ کرده، حتما به درد مخاطب بخوره. بر اساس اعتماد به اعلام دفتر جشنواره، خب مردم اعتماد میکنن میرن، خب ممکنه اونطوری براشون جذاب نباشه. همین چیزی که اشاره کردین، تو سالها هم چون مقید بودن همیشه 22 تا فیلم رو انتخاب بکنن، بعضی وقتا مثلا رو 16-17 تا فیلم بنبست میخوردن، بعد حالا 4-5 تا فیلم من به انتخاب میکردن که جدول جشنواره رو پر کنن، ولی خب فیلمایی نبود که بتونه مخاطب عام جامعه رو قانع بکنه.
یعنی حالا مثلا همین راجب خود همین فیلم به نظرتون خیلی نمیتونه با تماشاگر عام ارتباط برقرار
کنه؟ نه خیر، قطعاً با تماشاگر عام نمیتونه ارتباط برقرار کنه. شاید بهترین شرایطش اینه که همینطوری، اگر حالا والله که این فیلم گذشت، امسال هم گذشت، ولی خب تو سالهای آینده حتما برای فیلمای هنر تجربه باید یه قسمتای رو، اصلا بخش مستقلی رو در نظر بگیره و مردم بدونن. شما تصور کنین مثلا کنار فیلم بی همه چیزی که این همه پروداکشن داره، این همه بازی داره، ساختار داره، قصهش روونه، برای مردم منجمی جهات پسندیده است، بیاد کنار یه فیلم مثلا روشنفکری که حالا ممکنه مخاطبش یکمی محدود باشه. خب مردم اگه اشتباهی برن انتخاب بکنن برن تو سینما، خب قطعا نه به نفع اون فیلم هست نه به نفع کلیت سینمای کشور.
پس اینطوری میشه جنبندی کرد که یک، یعنی مهمترین شاخصی که مد نظرتون بود اینی که مردمی که دارن میرن این 16 فیلمو میبینن همه راضی باشن، یعنی
نمیگم راضی باشن،
برقراری ارتباط با مخاطب عام موفق باشن.
بله، تو هم لازم قصه، هم لازم ساختار تکنیکیه که باید تو اجزای فیلم مد نظر قرار گرفته بشه.
بعد راجبه حالا قاتل و وحشی که این خبر اومد که شما اصلا فیلم رو ندیدید، هیچ تلاشی هم نکردید که فیلم بتونه وارد بشه؟ حالا
یعنی جز اختیارات ما نبود، جز اختیارات هیئت داوران این هست که فیلم هایی که از وزارت عبور میکنن، اجازه نمایش پیدا میکنن، ما میتونیم ببینیم و بر اساس اونا قضاوت بکنیم و سر نظر بکنیم. اینا دیگه برمیگرده به سیاست های وزارت ارشاد، کمیسیون پروانه نمایش و خب یه پروسه خاص خودشو داره.
نه خب چون خودتون به هر حال جزء تهیه کننده هایی هستید که هر فیلمی داشتید توی جشنواره کلی خبرساز شده، یعنی حالا بحث، حتی من یادم هست تو خود برنامه سودای سیمرغ خودمون بود در افتتاحیه جشنواره که متری 6.5 بود، اون اخباری که شاید فیلم نتونه به نمایش در بیاد و مشکل پیدا بکنه مطرح شد و حالا خدا رو شکر مشکل حل شد. یا حالا مثلا از درنگ ارغوان گرفته، دایره زنگی گرفته، اینا همه مشکل بوده، ولی خب خدا رو شکر مشکلاتشون حل شده و تونسته به یه شور و حالی به جشنواره بده. به هر حال فیلم‌های این چنینی، هیچ راهی، هیچ تلاشی نمی‌شد که از طرف حالا شما یا بقیه دوستان انجام بشه که مثلا مشکل این فیلم حل بشه یا مثلا بتونن نمایش بدن حداقل برای اهالی رسانه که فیلم یک خبرسازی بکنه؟ چون جشنواره حالا به نسبت دوره‌های قبلی این بحث حواشی خوبش، نه حواشی بدش، خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. فیلم‌هایی که بخواد خیلی بحث برانگیز بشه یکم تعدادش کمتر از سال‌های پیش بود. اینو هیچ راهی نمیشد براش پیدا کرد.
واقعیتش خب بعضی چیزها مثلا فیلم خودش کلیتش مشکلی نداره، حالا ممکنه با سلیقه یا ارگان یا سازمانی جور در نمیاد. فرق کنه به رنگ ارغوان رو خب وزارت اطلاعات با مفهوم فیلم مشکل داشت، نه که اینکه فیلم رو کل نظام مثلا نپسندیده باشه. یا فیلم دایره زنگی، ما تو اولین اکرانی که تو سینما داشتیم برای دومی اکرانمون دوچار مثلا خارج شدن از جدول اکران شد. اینا ها یه سری سلیقه روش حاکم بود، ولی فیلم قاتل وحشی رو گفتم به خاطر که موی سر خان رو تراشیدم و 40 دقیقه از فیلم اینطوریه، نقل به این شد که بر اساس فتاوای علمای کشور مثلا خانومی که موهاش سرش رو مثلا میتراشه و اینا، بالاخره یه سری چیز و حکم شرعی بالا سر هست که در اونجا دیگه در بضاعت احسان نظر من و امثال من که سر رشته تخصصی توی فتوای علمای بزرگوار قوم و اینا نداریم، خب دخالت کردنش یکم سخته. حالا مثلا مثل شیشتیک، خب بله مثل شیشتیک هم یه سری حاشیه پیدا کرد، بعد خب به شدت ما خودمون هم فعال بودیم که این
نه حالا به شیشتیک میرسیم. این قاتل
نه وحشی نه مثلا سر تفاوتاش رو
خب نه میخوام بگم این به نظرتون بهانه نیست؟ یعنی این نکته‌ای که راجع به حالا این
نه خیلی به ذرس قاتل میگفتن که بر اساس فتوای مراجع خانومی که موش سرش رو میتونه بزنه بالاخره یه سری حرمت براش خواهد،
یعنی اون اصلاحیه هایی که دوستان مطرح کرده بودن باید به فیلم بخوره و خب تا آخرین روزم پیگیر بودن، مثلا یعنی انتظارشون بوده که این 40 دقیقه حذف بشه از فیلم؟
نه نمیگفتن 40 دقیقه، میگفتن خب موی سر خانم، مثلا میگفتن نقل به این بود که بعضی فیلم ها چرا بوده در گذشته، گفتن بوده، حتی مثلا ما تا 1 دقیقهش هم اغماز کردیم، مثلا پارسال هم فیلم شنای پروانه مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه همچین چیزی داشته، باز اونا رو هم اقماز کردیم، ولی فیلمی که 40 دقیقه ما میگم ندیدم، ما بر اساس شنیده‌هایی که از مثلا میگفتن 40 دقیقه فیلم همش یه تیک این وضعیت وجود داشته بر اساس اون فتاوا و اینا دیگه ما نمیتونیم اقماز کنیم. و این
نه اصلاحیه‌ای که مد نظر دوستان بوده چی بوده؟
نه نگاه کن، حالا اصلاحی ممکن یه جایش 4 تا صحنه خشن داشته باشه، مثلا بگیم اون 4 تا صحنه خشنشو در بیاریم.
آخه شما فرمودید که تو برنامه نمایش هم بود دیگه، همون روز که تلفنی صحبت کردیم
گفتید
تو برنامه نمایشی
تقاضا کردیم، گفتن اگر مشکلات نمایشیش حل بشه میارن نمایشش. خب ما دو تا فیلم بود، یکی شیشتیک بود یکی اون، و شیشتیک هم یه سری حاشیه هایی پیدا کرد که رفت اون حاشیه هاشو حل و فصل کرد، یه جلو تعدیلی کرد، چهار تا دیالوگ جواب بس کرد، شاید دو تا صحنه اش هست که مشکل حل شد اومدن نمایش دادن، ولی اون رو یه جعل تعدیل های ظاهرا صورت گرفته بود، ولی به خاطر اینی که اون 40 دقیقه از تراشیدن سر خانم حاتمی رو نتونسته بودن بسش حل و فصل کنن و مسئولین ارشاد هم تاکید داشتن بر اساس فتاوایی که موجوده ما نمیتونیم فیلم رو نمایش بدیم، ظاهرا نتونستن تصمیم قاطع بگیرن.
خب نه از این نظر میگم که خب این به اصطلاح ساختار فیلم و اینکه حالا این مشکل رو داشت که خب از سال پیش هم بود، ولی خب این مسئله مطرح نمیشد. اگر واقعا مثلا دوستان با این مسئله مشکل داشتن خب از همون ابتدا میگفتن مثلا این فیلم مشکل شرعی داره، برید مثلا مشکل شرعیشو حل کنید. سال پیش اگر حضور زنده داشته باشید بحث سرمایه گذاری رو اختلاف حقوقی بین مالکیت فیلم رو مطرح کردن که خب فیلم وارد جشنواره نشد. امسال هم حالا تا جایی که من از دوستان اطلاع دارم و حالا اخبارم منتشر شده، بحث یه سری اصلاحیه ها بود که آقای حالا نعمت الله شنیدم که تا یه جاهایش هم اعمال کرده، از کسانی که ارتباط نزدیک داشتن میگن یه سری اصلاحیه هم انجام داده، ولی خب در نهایت مثل این که نمیدونم از کجا این آب خورده که گفتن آقا عطاشو به لواش ببخشیم و فیلمو اصلا به نمایش نگذاریم.
به نظرم اینو جواب دقیق ترشون مسئول وزارت ارشاد میتونن بدن که همین مسئول مجوز یا عدم صدور مجوز هستن و فیلمو دیدن یکم دقیق‌تر میتونم. منم مثل شما بر اساس یه سری شنیده‌هایی که توی ایام شنیدیم دارم خدمتتون میگم. من شاید به ریزی که الان شما انتظار جواب دارید خیلی صاحب نظر نیستم پاسخ بدم، ولی خب مثلا در کنار میگم این دو تا فیلم که دوچار مشکل بودن ما خیلی عقل من بودیم ببینیم، خب شیشلیک رفت خب یه سری جر و تعدیل در فیلم اعمال کرد و اجازه نمایشش رو در جشنواره فجر هم داد گرفت و اومد و مورد اقبال مردم هم قرار گرفت، حتی شاید یه بخشی از سانس‌های فوق‌العاده‌ای که فیلم ها به خودشون اختصاص دادن مثلا یکی شیشلیک بود که مردم بهش توجه کردن، دیدنم همین الانم هم آماده است و فکر میکنم انقریبم بخوان فیلم رو نمایش بدن، نمایش عمومی.
بعد حالا بحث شیشلیک رو مطرح کردید، به هر حال خیلی حواشی و پیرامون این فیلم هم به وجود اومد، بعد از نمایشش هم اکثر نقدهایی که به فیلم وارد شد نقدهای خیلی منفی بود از طرف منتقدها، حالا یه سری از دوستان هم از فیلم دفاع کردن. ملاک انتخابتون برای فیلم شیشلیک و حضورش توی جمع این فیلم ها، چون فرمودید بحث کیفیت رو هم مد نظر داشتید، حالا دوست دارم اول سلیقه شخصی خودتون رو بپرسم، ساختار و سر و شکل فیلم رو به عنوان حالا یه فیلمی که در بخش مسابقه باشه میدونستید حالا کاری ندارم با خود آقای مهدویان و فیلم‌هایی که قبلا ساخته. خود فیلم شیشگی
گفتم آقای مهدویان خب بالاخره یه استانداردهایی رو برای فیلماشون رعایت می‌کنن، بازیگرای خوبی هم تو فیلم بودن، به نظرم فیلمو از پسش بر اومده بود، نه که فیلم بدی باشه. و همین دلیل خب یکی از معیارهای ما این بود که حالا فیلم یه سر شکلی برازی کیفی داشته باشه و برازی روایت قصه‌ای هم قصه‌ای باشه که مردم بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. تا اونجایی که من مطلع هستم خب مردم فیلمو دیدن اگه
نه مردم آره مردم به هر حال به خاطر پژمان جمشیدی و رضا عطاران
میگم اگه بعدشون میومد استقبال چیزی نه قصه را بعدشون نمیاد خب فیلم اسمش سر زبون افتاده بود رفته بودن دیده بودن. ولی خب جامعه رو به دو دسته تقسیم کرد، یه ده از قصه مفهوم قصه خیلی خوششون اومد و یه ده خب حالا یه سری حرفایی رو استعاره تفسیر میکردن، بعضیا به خاطر اون تفاصیلی که از فیلم برداشتای که فیلم کرده بودن مثلا با فیلم ارتباط برقرار
نه
میکردن.
اصلا بحث محتواییشو میخوام بذاریم کنار، ساختار خود فیلم
خب
رو
برید
مثال میخوام بزنم. نهنگ انبر و هزار پا هم فیلم های خیلی پرفروش و مورد توجه قرار گرفتن، همین فیلم خود شما را متری شیش و نیم هم خیلی پرفروش شد، هم مورد توجه منتقدا قرار گرفت.